فقه فرهنگ استاد موسوی 28 آذر 1402.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل علی عجل ولیك الفرج و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در بررسی مسئله مربوط به تمثال و مناسبت اون با مسجد، عقبه‌ای که بررسی کردیم نشون داد که ما با یک پدیده بسیار گسترده و قدرتمند توی فضای تمدنی مواجهیم. یه پدیده جزئی نیست که بگیم خب حالا بابا یه تمثال دیگه، چه انقدر روش حساسیت داری نشون میدی. وقتی اینو با بندوبیلش میبینیم، اینو توی اون بستر شکل گرفتنش میبینیم، میفهمیم که بابا حکم به این سادگی نمیشه صادر کرد که اقلاین شما میگه آقای تصویر دیگه حالا اینجا چیکار دارید اینقدر روش حساسیت داری نشون میدی. بعد ما همه آنچه که همراهش هست ببینیم تا بتونیم حکم شرعی رو استظهار کنیم. یعنی ما الان متن دینی نمیفهمیم که نمیتونیم حکم شرعی بدیم، مشکل اینه. ما معمولا میگفتیم که خب آقا بالاخره برای این که ما بتونیم استظهار بکنیم از متن باید قرائن و شواهد رو ببینیم. به همین سادگی. اصلا اینقدر ساده نیست قرائن و شواهد جمع کردن. شما با یه متن زیست تمدنی طرفی که همه اجزایش به هم پیوسته است، قرائن مثل یه قرینه دو قرینه نیست، اساسا با یه بستر طرفی، با یه فرهنگ و با یه تمدن طرفی، شما به عنوان تمدنی در حال هجمه به اون تمدن بودی، چه بسا اصلا عقبه‌ای داشتی تو و اونم عقبه‌ای داره. و شما وقتی که این سیاقو می‌بینی دیگه قرائن چیه؟ شما یه بستر داری، دو تا خانواده از قدیم با هم دعوا داشتن، الان نگاه می‌کنی چرا اینجوری نگاه کرد، اونجوری نگاه کردنشو، بعد میگی خب نه این ماشینش از اینجا بلند کرد رفت اونجا. اینا کافی نیست که چرا جای پارک ماشینش عوض کرده. ریشه توی خیلی از دعواهای عمیق‌تر داره. این نکته اول ما بود. اومدیم تا رسیدیم به مسئله نسبت تمثال با پرستش، با مادی گرایی تصویری و شرک. این هویت مادی گرایی تصویری و شرک یک نسبتی پیدا میکنه با زیست مبتنی بر لهو و لعب و لغو و مرکزیتی داره این تمثال توی این زیست، دلالت هایی داره توی اون زیست، هویتی داره میده به اون زیست. این نقشش معلوم بشه تا بعد ببینیم این طرف ما چه تعاملی کردیم. خب این طرف تعامل نبی اکرم رو عرض کردیم، دوستان دیگه برن بررسی بکنن، از نابود کردن بت ها تا حذف کردن حضور بت ها توی زیست عمومی. ما بحث نابود کردن بت ها رو گفتیم خودتون بریم بررسی بکنیم. اجمالا ما میدونیم پیامبر اکرم بت ها رو شکست، امیرالمومنین رفت و این کارو نسبت به بت‌های بالای کعبه انجام داد. اینکه تاریخش کی بود و اینها، من یه نکته رو گفتم بریم بررسی بکنی، کسی هم حالا چیز برام نفرستاده مهم نیست، اگر که بررسی بکنی که چه بهتر. نکردینم
اختلافی با یکی از آقایون گفته بودش که اون ماجرایی که ماجرای معروفی که تو شکستن بت‌ها رخ داده، اون مشهور میگن که بعد از چیه، بعد از فتح مکه است. اما قبل فتح مکه هم یکی دو بار به صورت بزن در روی بوتا رو شکسته بودن هزاران.
بله.
قبل هجرت.
بله درست. قبل
هجرت. یعنی فقط تو تاریخ نه.
با شواهدی اثبات میشه که این قصه مربوط به اون ماجرا مربوط به قبل از. یعنی امیرالمومنین که رفتن و اینها مربوط به قبل همون لیلة المبیت. این شرط شاهد داره. حالا مهم نیست. من میگم اصلا کلا الان بحث اصلی ما این نیست.
اما به هر حال
ما بت شکنی پیامبر اکرم رفت و بتو شکست. یعنی قشنگ همون کاری که حضرت ابراهیم کرد. این الان محل مناقشه نیست. محل مناقشه از اینجا به بعده که به بحث فقهی ما ربط پیدا میکنه، که ما بحث شطرنج رو به خاطر همون وارد شدیم. شطرنجی که ماهیتش توسط خود هندی ها از تصویر بت ها خارج شده بود تا حد زیادی که میگم مشوب بود، ولی خیلی کم. نردی که واقعا هویت بت دیگه نداشه، نرد یه هم دیدین دیگه یه چیزه، یه مثل دکمه میمونه. آره یه مثلا حالت تراشیده شده یه مهره نیست که شما بخوای با اون مهرهی که تراشیده شده وارد بازی بشی، یه حالت بتمانند داشته باشه، تمثال مانند داشته باشه. حالا روش یه سری علامت ها و اینایی بوده، با اونم مشکل داریم. شما میگه آن هر دو ما میزنیم به خاطر میسر، ولی نقطه روایات ما این بود که زیل و تنبول او رکس من الاوثان این اومده بود. بحث ما رسید به این که این عنوان، اولا ما الان یه سوال داریم، عنوان رکس با این مفهوم جدید مواجه شدیم به تعبیری. ما تا الان اصلا کلا تمثال داشتیم، مسئله رکس رو نداشتیم. همه این بررسی های ما بررسی تمثال بود، بررسی رکس نبود. این خودش نیاز به بررسی تاریخی داره که رکس توی هویت تمدنی و گذشته و اینها چی بوده. اما اجمالا ما میدونیم که با یه تعبیر دارای بعد باطنی مواجهیم، یک جعل شرعی مواجهیم که دارای بعد غیبیه. بعد غیبی این و به تبع بعد شرعی،
بعد جعل این عنوان رجس،
جعل شرعیش خب واضحه، یعنی یه مسئله عرفی نیست صرفا
رجس.
و نکته مهمتر اینه که شما با مجموعه از مواجهات تعابیر در نسبت با رجس توی متون دینی مواجه میشه که عمدش اجتناب. خب خیلی مفهوم وسیعه اجتناب، یا کلن اینو دور کن، نذار بیاد تو محل زیسته، دوروبر محیط زیسته تو شما نباشه، جدا از حذف کردنش، بیش از حذف کردنه. مثلا هست نابودش بکنی، خب نه اصلا نذار نزدیکش بشه ازش، یعنی میخواد بیاد نزدیکت هم بشه، هنو نیومده دایره زیستت، میخواد نزدیکت هم بشه چیکار کن؟ ازش فرار کن، نذار بیاد حتی نزدیکت. این اجتناب خب خیلی دایره وسیع تری به شامل میشه. ما الان این روی این دوتا معنا میخوام یکم وایستیم، کلمه رئیس و کلمه اجتناب. خب چون این دوتا هم باز دوباره آثار داره، خصوصا تو نگاه راهبردی. اجتناب یه مفهوم راهبردیه کاملا، یه مفهوم صفر و یکی فقهی که ما تا به حال باهاش مواجه بودیم، حرام از نجس است، این تیپی نیست. یه قشنگ مشخصه شما به یه چیزی داری نگاه میکنی، به خاطر اون داری یه سیاستی رو پیشنهاد میدی، سیاست اجتناب.
چون شما جمعشون کتاب که مجبولیت رکس به نسبتش با همون بحث شرک و خودپرستی و اینها.
الان من میخوام اصلا امروز در مورد رکس میخوام بخونیم، ببینیم اصلا کلا رکس چه پدیده ایه، مفهوم نجس، رکس
روجز. که الان ما وارد بحث رکس شدیم اینی که یه نسبتی داره اون،
آره دیگه، رکس من الاوثان بود دیگه، بچتنه بود رکس من زیل این آیه کریم. الان ما داریم زیل این آیه، خب آیه کریمه چی بود؟ بچتنه بود رکس من الاوثان. نکته اوثان همین چیز دیگه، تمثال. خب نکته مهمتر این بود که اینو روایات زدن به چین؟ شطرنج، که ما گفتیم شطرنج، همین الان هم اشاره کردم که شطرنج با این که تمثال بود ولی بالاخره تغییر ماهیت پیدا کرد، اون تمثال الهه ها دیگه نبود ولی خب یه تمثالی داره. آره چرا همچنان با این که دیگه واقعا اون بت نیست، یعنی یه وقت هستش میگه آقا من تمثال فلان الهه و الهه رو باش مشکل دارم، ولی تمثالی که تمثال الهه نباشه که با دیگه باش مشکل نباید داشته باشین. سر شطرنج چرا همچین رکس ملل اوسان رو داری میزنی؟ میسر رو اینا رو بزنی کنانا، سه تا وجه داشت اگه یادتون باشه، من اولی که شطرنج رو گفتم بودم سه تا وجه داره، وجه تمثالی اوسانیش، وجه قماریش، وجه بازی. روشنه؟
تو تعبیری که از روایات داریم المومنون لم مشغولون ان اللعب.
بله.
بعد نکته دیگه جو این کلمه اجتنبو، من میگم فقط دارم بر اساس 15 تا روایت وسایل دارم میگم که بیشترش هم داره از کلمی نقل کنه، تعبیر اجتنبو رو نداریم کلا برای نهی کردن. نهی رسول الله، نهی زمینی، نهی رسول الله رو سه بار داریم، بیشتر لا تقربوها مثلا تو فضای اجتنبو یه دونه بیشتر نداره، ولی اجتنبو رو نداریم مگر همون روایتی که میگه رئیس اومنال اوسان نستاد و شطرنج.
من فعلا سراغ روایت نرفتم، روایت خودمون. روایت
اجتنبو انقدر هم پرتکرار نیست
در روایات. خب
در روایات
من الان دارم قرآن
هم که یه دونه بیشتر
نه الان میرین سراغ آیه قرآن. خب ببینیم همینه یا نه. ادبیات قرآنی با ادبیات روایی دوستان فاصله داره، اینو قبلا هم گفتیم. ما بخش اعظمی اگر میخوای فقه حکومتی یا فقه راهبردی یا سیاست گذاری فرهنگی یا سیاست گذاری اجتماعی سیاست گذاری اقتصادی داشته باشیم، بیش از این که به متون روایی بخوام مراجعه کنیم باید رو متون قرآنی بیستیم، بعدن بریم سراغ متون روایی تو بستر متون قرآنی، چون متون قرآنی توی یه چارچوبی انسجام یافته داره خیلی از محتواها رو به شکل همبندی کنار همدیگه میاره با ادبیاتی از جنس خودش. ادبیات تعدیل نرفته به یک چارچوب، خصوصا ادبیات ائمه خلید امام صادق به بعد، این بیانات ائمه ناظر به اون فقه ساختیافته ای که اهل سنت دارن و اون حتی فهمها و حتی روایاتی که نبی اکرم دارن اهل سنت نقل میکنن با و تعابیریه که متأثر از اون ساختیه که خودشون دادن به اون فضای زیست مؤمنانه و دینی، تعابیر از اون چارچوب داره تقضیه میکنه، متأثر حداقل. ولی قرآن اینجوری نیست، قرآن بیانش کاملا مطلق از همه این تأثیرات موقف اجتماعی بعدیه در تعابیر دینی و مذهبی و شرعی. ما هم فقهمون الان امتداد همون فقهیه که آره ساخته شده دیگه، بخشش نه خود بیان اهل بیت، اصلا خود شما حتی این تأثیرات هم از اون چارچوب محیطی نباشه اینجوری بیان میکنی، اما نه بیانات اهل بیت هم بیش از این هست، ولی باید دنبال کلمات دیگه‌ای بگردیم. حالا من اول از همه فهم می‌کنم بیایم رو آیات قرآن تا نوع نسبت پیامبر اکرم معلوم بشه، پیامبر اکرم و مواجهه ایشون با پدیده رجس نجس که به تبع دیگه در مورد اوسان هم اجتنب الرجس من الاوسان رو باید بفهمیم آیا توش این برداشت می‌شود کرد که با اجتنب الرجس من الاوثان همه مواردی که هر نوع تراشیه هر نوع تمثالی رو باید اجتناب کنین ازش مطلقا، نه تنها نباید تو محیط زیستت باشه بلکه باید دوری کنی از هر نوع وجود اینها، هر نوع تعامل با اینها، نگهداری اینها، خرید و فروش اینها. و نکته مهمتر اینه که فقط نگفته آیه کریمه بچتن بل اوثان، گفته چی؟ بچتن بل رجس من الاوثان، یعنی یه نسبتی رو داره میده که انه آقا این بیاد به کثافت میکشونه. یک تلقی اولی ما از رجس و نجس، و ما یه رجس داریم واژگانم اول یه دور بگیم، یه رجس داریم، یه رجز داریم، یه رجز داریم، یه نجس داریم.
اینا تو هم میدان معنایی هست؟
آره. یه بحثی هست در مورد اشتقاق کبیر، که معمولا واژگان رجز و رجز و رجز و رجز و نجس اینها، حالا نجس یه مقدار فرق میکنه چون نون داره، جسش چرا؟ جو و سینش ولی نون داره اولش، این ره داره، خب این سینه، سین شده زه. از بحث اشتقاق کبیر بگذاریم، میخوام بریم تو استعمالات. استعمال رجز و رجز و نجس نزدیک به هم دیگه است. استعمال رجز یه مقدار متفاوته. رجز معمولا کجا میاد؟ آیه همین الان تعبیر قرآنی که رجز تو ذهنتونه چیه؟ نه
رجز،
رجز، رجز من از سما، یعنی عذاب آسمانی، عذاب آسمانی. خب حالا ولی نکته مهم اینه که باز هم با هم یه نسبت هایی پیدا میکنن. آیا تعبیر رجز به معنای نجس به معنای شرعیه. ما دیروز اشاره کردیم که نجسی که توی قرآن هست الزاماً حتی نجس به معنای شرع، این تعبیر نجس فقهی ما نیست. نجس فقهی ما یعنی که این چیزی که نجسه، یعنی اگر که دست تو خیس بود خورد بهش، اون به اون خیس بود چی میشه؟ سرایت میکنه، تو باید بری دستو بشوری مثلا. میتشه
دیگه
یوسف رنگو میتشه. خب حالا الان الان مسئله سر نجس این بود که اینجوری نشد تعبیر قرآنی، انما المشركون نجس فلا تقربوا مسجد الحرام. یعنی که نه اینجوری نیست که نجس دستت خیس باشه بزنی و اینا. الان اصلا بحث سر همچین نجاستی به همچین معنایی نیست. بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که اصلا این خیس هم نباشه، اصلا نجس باشه، یا اصلا مشرکی نجس هم میان تو مسجد الحرام، بعد چه کارش میکنی؟ رفتن هر جایی اگه دست پاشون خیس بود بعد تطهیر کنی دیگه. حتی نمیگه فلا تدخلوا مسجد الحرام، که حالا میگه اگه شاید بیان داخل یه وقتی میبینی پاشون خیسه میان اینجا رو نجس میکنم، هم نجس میکنم، میری تطهیر میکنم. واقعا الان نجس کردن مسجد الحرام از نظر شرعی مشکلی میگه پدید، خب میری تطهیرش میکنی دیگه. این بابا اومده نجس هم اگر یه وقتی احیانا نجس شد، بعد یه وقت هستش عمدن تنجیس میکنه، میگه نه کافرها بیان عمدن هم تنجیس میکنن، این که دیگه خیلی خلاف عرفه. کافری هم اگه بیاد اونجا میخواد بیاد چیکار بکنه تو مسجد الحرام؟ میخواد بیاد اونجا توهین بکنه، یا میخواد بیاد ببخشید بول بکنه، یا میخواد بیاد مثلا خیس بکنه اونجا رو یه جوری دست بزن، میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بیاد نه میخواد بیاد عبادت کنه، درسته؟ میگه آنجا محل عبادیه، به اینا اجازه نده بیان نمازهای خودشونو میارن، بیان عبادتهای خودشونو میارن، بیان آثار خودشونو میارن، به کثافت میکشونن فرهنگتونو. اصلا اجازه نزدیک شدن اینا رو به همچی مکانی فلا تقربو، حتی نمیگه فلا تدخلو، فلا تقربو یعنی اصلا اجازه ندین به اینا نزدیک بشن. مفهوم پس اینجا مفهوم نجس اهم شد در قرآن، از مفهوم نجسی که
در فقه
هست، در قرآن داره میگه نه، که نه یک کثافتی توی این پدیده هست، پلیدی توی این پدیده هست، حتی ورودش به این منطقه به کثافت میکشونه. نمیخواد بگه حتی ورودش ممنوعه، نه نه نه، تعلیل داره میکنه، میگه این نجسه بیاد چیکار میکنه؟ بیاد نجس میکنه دیگه، چیزی که نجسه وقتی که بیاد
متره
نجس میکنه، نجسی این نجسی که اون نجسی نیست، این نجسی دیگه هستش، میگه به کثافت میکشونه. این که این داره میگه اصلا میگه وارد نباید بشه. خب الزاما مگه هر وقت که اومد میاد یه عده اعتقادات باطل پس بده؟ یعنی هر وقت که بیاد میاد اینجا با بت میاد با چی میاد؟ خب نه، روز اول با بت نمیاد، میگه نگاه کن روز اول روش نده، روز اول با بت نمیاد، روز اول میاد هرج شما بگی، روز دوم روز سوم آخرش پدر شما در. این تعابیریه که شما بتونید تو این چارچوب فقهی مطرح کنی. روز اول اینجوری میاد، روز دوم اینطوری میاد، اینا آوردیه دیگه، درسته؟ جور دیگه میشه فهمید؟ شما بگین جور دیگه میشه اینو فهمید که یه آدمی نجسه؟ اگه فقهی بخواد بفهمه تو اون فقه کاملا آن کادر شده، میگه آها نجس میکنه، برید تطهیر میکنه، خلاص تمام. نمیتونه بیاد، میتونه بیاد، نه میگه این ورودش نزدیک هم بشه. خب میگه اگه نزدیک شد چیکار میکنه؟ میگه خب نزدیک بشه میاد اینجا بت پرستی میکنه. خب میگه با بت راشه میدیم. میگه اصلا کلا نگاه کن، این روز اول میاد با بت هم نمیاد، روز دوم سوم عوض میشه، پس فلا تقربو. پس این تعبیر نجس معلوم شدش که تعبیر صرفا نجاست شرعی
نیست،
اما از نجاست شرعی داره میگه این به نجاست کشیدن، یعنی به نجاست کشیدن مسجد الحرام، این یک نجاست فرهنگیه، یه امر فرهنگیه،
سیاسی نیست
و حتی میتونه سیاسی هم بشه، امتداد سیاسی. نه نجاست مثلا که همه باید میگن امتداد سیاسی هم پیدا بکنه،
مثلا اون هر که آدر شاه آوالی پیش از نجاست و طهارت هم سیاسیه. چیه؟
در مورد بقیه تعابیری که وجود داره، بله یه جاهایش نزدیکه به نجس، و اونم نه این انما المشرکون نجس رو
رئیس که کامل یه چیزی آیه که کامل مسادق نجس فقیه آره. میشونه
کدومه؟ قل لا اجدون فی ما اوحیه الی محرمه، درسته؟ که میته میشه، دم مسبوح میشه، لحم خنزیر میشه، که اونجا هم میگه الا تا امنیت اما خب در مورد خوردنه، حتی این که مثلا نجسه به این معنی که دست بزنی چی میشه اصلا بس در زنه، حتی بعدا میگه اگر مستر بودیم بخوایی نشکال نداره با. ولی شما احساس میکنه آقا یه چیز پلیدیه، کثیف، نجسه. آقا نجس به این معنی که عرفی که شرعن برای شما پلید آورده خودتونم مفهوم میشه میکنم نجسه، نمیشه خوردش، بدت میاد از خوردنش، ولی اشکال نداره مستر شدی بخورش. من میخوام بگم این که وقتی آب خورد بهش خیس شد دست زدی، این یکی از آثار اجتنابه، یعنی ممکنه نخوریم، ممکنه از زندگیت بندازیش بیرون، ممکنه آوردیم تو زندگی، سعی کن کمترین تعامل باهاش داشته باشی. مثلا الان یه جایی بچه بول کرده، شما میگه اینجا پاک نیست، شاید اون لحظه نری تطهیرش بکنی، درسته؟ بعد مدت میگه این خیس بوده اونجا نشه، بالاخره یه جوری باید اونجا رو تمیز کنی دیگه، روشنه؟ یه جور باهاش داری تعاطف میکنی، باهاش داری کنار میای، ولی نه اونقدر کنار بیای که کلا بی خیالش بشی. متوجه منظورم شدین؟ آکانی تعبیر راهبردی که دارم میگم یعنی همین. شاید صفر و یکی بشه، آکانی آقا جایی که نجس شد واجب است در لحظه فوراً چی بشه؟ پاک بشه. در مورد مسجد اینو داری میگی، ولی در مورد بقیه جاها نمیگی. بقیه جاها میگی که بالاخره نگاه کن نجس دیگه. یه حسی داری که آقا هر چه زودتر باید اینجا رو پاک کنی دیگه. ذهن ذهنت آزار میده. روحت هم آزار میده. اصلا همین شریعت بخواسته، اصلا خواسته همین حالت پرت بدید بیاره. ولی این آیه اینو نمیگه. این آیه فقط داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد خوردن. آره؟ ولی اون حس رجس بودن و نجس بودن رو داره. و تا حدی اون آیه کریمه و رجز فحجر که اعمه دیگه، که داره باز فحجر رو میگه، نیا کنید فحجر. خب این از اون تعابیر اعمه، مثل اجتنبو. اعمه داره یه چیزایی رو قرآن که نداره، یه عنوان شرعی میده، یه موضوع، یه حکم وضعی میده. حکم وضعی چی؟ رجس و رجز و رجس و
محدوده اینو میفهمه
الان میخونیم بقیه مسادقشو. خب یا کنید این رجزی که میگه فحجر معلومه دیگه، این هم چیه؟ از جنس رجسه. آره یا نه؟
طبیعتاً
همون انجس رکسه و انجس همون نجسه، ولی اینجا فحجر خورده. آیه کریمه دیگه میگه
قال وقد علیکم من ربکم ریسون و غضب.
آره اونو بذاریم بعدم بیارم، هنوز به ریس و غضب نرسیدیم. یه جاهایی بعد باطنی شیطانی پیدا میکنه و قلبی، و اما الذين في قلوبهم مرض. خب بیارین آیه رو.
فزادتهم رجسا الى رجسهم.
آره اینا کیان؟ داره در مورد نزول آیات قرآن صحبت میکنه. یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، سوره مبارکه توبه هم هست، 123 بخونیم. نیاوردین من میخونم قبلش. یا ای الذین آمنو، چون در مورد کیا دارن صحبت میکنن، ما میخوام ببینیم این رجس و اینا کیان؟
کفار.
خب
یا
ای
الذین
آمنو
قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و یجدوا فیکم
غلظه و اعلموا ان الله مع المتقین. این کسایی که مقاتله کنیم با کیا؟ با اون کفاری که پشت سر شما
و ازا ما انزلت سورتون فمن هم من یقول و ایوکم زادت خوخازهی، ایمانن.
میدونی چی میگن دیگه؟ وقتی که آیه نازل میشد به هم دیگه رو میکردن، میگفتن خب این آیه چقدر به ایمان شما اضافه کرد؟ با حالت تمسخر. آیه قرآن اومده مثل این که متوجه نیست این آیه ایمان شما رو چقدر اضافه کرد؟
فهم
الذين امنوا فزادتهم. بله اونا هم الذين امنوا فزادتهم، اونایی که ایمان آوردن بعد با این آیه ایمانشون افزوده شد. هم یسر شیرون تازه به هم دیگه دارن چی؟
بشارت
هم میدن. آره اونا اصلا به هم دیگه، اونا هم دارن بشارت هم داده میشن بهشون. وقتی که ایمان پیدا بکنن بشارت هم بهشون میده. و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. این بعد غیبی فزادت هم رجزن الى رجزن، کنه یک امر باطنی دارن که این رجز درونیه اوناست. درسته آدم کافر شدن رجز دیگه، نجسن همین رجزن، یه رجزی در درونشون دارن، این رجز درونشون. آیه قرآن که میاد رجز اینا زیادتر میشه. عجیبه ولی دیگه کار قرآنه دیگه.
آیه رو رجز به معنی شک
میتونی شک میتونی، ولی شما نگاه کن شک میتونی، قرآن میتونست بگه فزادت هم شکن الا شک همها، ولی اهمه شک یکیشه. یعنی آیه که این به کنه کسافت و یک نجاست باطنی، یک پلیدی تو وجود این آدم هست، این پلیدی و کسافت وجودیش که نجاسته، این نجاست وجودیش با آیات قرآن بیشتر میشه. شک یکیشه، بغض یکیشه، کینه یکی دیگه شه، غضب یکی دیگه شه. در مقابل خدا محکمتر اصلا وامیسته، تعصب بیشتری پیدا میکنه. خب رجسن الی رجسهم، این پس یه امر، این امر باطنی رو بخوام بعد غیبی این رو بخواستیم مشخص بکنیم دیگه. دیگه چی؟ از اون بعد باطنی این بعد باطنی غیبی، تو این بعد باطنی غیبی شیطان هم نقش ویژه‌ای داره و قلب هم خیلی مهمه.
و ما کان لنفس ان تؤمن تؤمن الا باذن الله، اینم تو هم بازم و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون.
بله رئیس خدا میگه من خودم میندازم. اینو من میخواستم تو بخش بعدی بیارم. الان میخوام یه مقدار شیطان رو میخوام نقشش رو مشخص کنیم. بیایم تو این آیه نه از یاغ شیکو سوره مبارکه انفال، خب دیگه یه چیز دیگه داره رجز. ما همون اول اشتغال کبیر اینا رو گفتیم تا بعد بتونیم به راحتی آیاتو دسته‌بندی کنیم دیگه، محدود پیدا محدود نشیم. سوره مبارکه انفال آیات ابتداییش من قبلا توی بحث فقه اقتصاد گفتم در مورد کدوم جنگ دوستان، کدوم جنگه؟ سوره مبارکه انفال آیات انفال آیات اولش جنگ بعد. خب حتی قبلش هست از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، یکی از دو تا طائفه کیا؟ یه عده‌شون کدوما بودن؟ اون کاروان تجاریه، یکی دیگه شون چیا بودن؟ اونایی که اومده بودن نظامی می‌خواستن از اینا دفاع بکنن. شما دنبال چی بودین؟ اون تجاری‌ها رو بگیرین پولتون به دست بیارین، زندگیتون اینا غارت کرده بودن دیگه می‌خواستین بگیرین، ولی خدا چی میخواست؟ خدا میخواست اونا رو بزنین تا بعدا خودتون میفهمین این غیبتش خیلی بیشتر از اونه. به ریال هم بخواین حساب کنین، دارایی که برای پدید میاد دنبال چی؟ از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. دوم اینا رو ببره پشت اینا رو قطع بکنه این. خب بعد از یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. درسته؟ که آقا خدایا کمک کن چی چی الف من الملائکه مردفین، همینجور ردیف ردیف هزار تا ملک فرستادیم براتون و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبكم. ما اینا رو خدا نفرستن، خدا هم تونست به خود شما هم چیم همین قدرت رو بده شما اونا نابود کنید. اینا رو فرستاد که یه بشارتی به شما بدن که فهمین اینا اومدن دیگه، خیالتون راحت بشه، بعدش هم قلبتون سفت بشه. و من نصر الا من عند الله. اگه نه واقعیت قصه اینه که نصر از پیش خود خداست، خدا بخواد به اون میده، به خدا بخواد به تو میده نصر. از یغشیکم الناس امنتا من اینا یه اون یادتون هست یه نواس دیگه ای رو خوندیم تو جنگ چی بود؟ احد بود
که اونکه بایست بودن بالا.
آره اوضاع خراب شد و زدن و ناغون شد و بعدش هم اعتقادات این مشرکانه پیدا کردن دیگه، معلوم نیست خدا چیکار میخواد بکنه با ما، آخر عاقبت ما چی میشه. یظنون بالله ظنونا، درسته؟ اینجا ظن بالله پیدا کردن، این طرف میگه نه نعاسی که اینجا اومد چی بود؟ امنتا من بود، یونزل علیکم من السماء ماء. بعد چی شد؟ از آسمون هم چی اومد؟ آب اومد، بارون اومد. اینا چرتشون برده بود، یه بارونی هم بعدش اومد و اینا احتمالا بیدار شدن دیگه بعد از اون بارونی که اومده دیگه. آدم که چرت داره بارون بیاد بیدار میشه. بعد میگه این آب چرا فرستادیم؟ این بارون چرا اومد؟ لیطهرکم به. ما اگه نجس بودیم که آب بخواد از آسمون بارون بیاد ما رو پاک کنه، نه نجاست باطنی داشتن نه کافر بودن اینا دیگه، اینا کفر که نداشتن. و یده بعن بعدش هم این کفر باطنی که با آب بمیره، با آب میره کفر باطنی، با بارون میره، این بارون میاد چهار تا
دونه
اولا چرت گرفت، بعد چی؟ و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم. اولا باران اومد چیکار کرد؟ يذهب عنكم رجز الشيطان. اولا رجز شد چی؟ شیطان. یه رجزی، یه رجزی، یه نجاستی توی شما پدید آورده، مگر نه که غیر ذات شوکت که نمیخواستیم، یه چیزایی دارین، یه خلافایی دارین، یه کثافتایی تو وجودتون هست. بارون اومد، عجیبی قصه اینه دوستان، بارون اومد روتون که بشورش از شما چی رو؟
پلیدی،
این پلیدی که شیطان هم بعد در شما درست کرده. داره یه ارتباط ظاهری پدید میاد بین یه پدیده به اسم آب، تطهیر آب، و این کثافت باطنی که شیطان داره درست میکنه. باران داره تطهیر میکنه باطنی که به واسطه شیطان به نجاست کشیده شده. و لیور به تعالی قلوب کن، که این بارون اومد حتی نواس هم کنارش بود دیگه، لیور به تعالی قلوب کن، قلبتون رو سفت مرتبط کنه و محکم کنه. و یثبت به الاقدام، با همین بارون وقتی که رکس بره یک اثر ارباط سفت شدن قلوبه، یه نتیجهش هم اثبات قدم. اینا نتیجه کار کردیشه، ولی رکس میگه این رکس باشه شما وارد میدون جنگ بخواد بشین چه اتفاق براتون میفته؟ پاک نمیشه. و خب میگه بارون چه اثری داره؟ میگه نگاه کن یه رجز چی میشه؟ ما ان نزل علیکم من السماء، من السماء، من السماء ما. سماء اینجا وجه باطنی داره یا نه؟ هم داره یا نه؟ منظور از سماء همین آسمونه، منظورت بارون هم همین بارونی که از آسمون میاد. هم بارونش وجه باطنی داره، هم آسمونش وجه باطنی داره. یعنی این آسمون ظاهری دارای باطنه و این بارون ظاهری دارای چیه؟ باطنه، که تأثیر میذاره روی باطن شما. خب یک ارتباطی داره تو این آیه پدید میاد بین رجز ظاهری، رجز باطنی، باران ظاهری، آسمان ظاهری، آسمان باطنی. تطهیر ظاهری، تطهیر باطنی. شما تو وضوع داری تطهیر ظاهری میگیری یا تطهیر باطنی؟ ظاهری داره باطن چک میده. ربط بین ظاهر و باطن خیلی مهمه. در هر حال یک نقش شیطان داره تو این رکس، یه نقش رو قلب شما داره، لیار به تعلق قلوب کن.
شاید چیزی هم چه علیه ابراهیم گفته تفسیر قومی
بله
گفته که بعضی از اصحاب نبی محتلم شده بودن.
آره اینم میگم. خب ولی واقعا با بارون در مورد بروی زفرجان هم مثلا همینو میگم، ولی اینم یه احتمال. ولی ظاهر آیه رو بخوام نگاه بکن، لویو رو به تعلق قلوب بکن و یثبت به الاقدام،
اونجا شأن نزول رو داره میده میگه، یا احتمال داره میگه. اگر شأن نزول باشه که من پایبند باشم،
نه شأن نزول تقیید نمیزنه آیه رو. آیه عامه. آقا دو تاشون محتلم شده بودن.
برای فهم آیه.
نه دو تا دو نفر سه نفر محتلم شده، همه شون محتلم نشده بودن.
آیه هم
نازل همون تعداد نه. نه یه ازی کلتون به لیور به تعلق قلوب کم یا سبب به الاقدام هم
یکی دو سه نفر بودن معمولا آیه میگه.
نه بعدش هم نیا کنیم
که مثلا سه چیزه
سه نفر مثلا سلاسه بودن مثلا آره این تو با میوفته ولی اون
ولی نیا کنید ما مشکل سر همین دیگه. اون فهم فقهی که خاصی که شما داری میاد یه ذهنیتی رو براتون پدید میاره، بعد میمونیم با این آیه چیکار کنیم.
نه چون ما مواجهه فقهی نداریم الان.
آره
ما میخوایم آیه رو بفهمیم.
آیه هم دیگه میگم این فهمی که الان مطرح کردم من اصلا بنده هیچ چی نبود، از خود ظهور آیه در آورد.
نه به هر حال قرآن چی داریم دیگه، قرآن آیه رو باید بررسی کنیم. یعنی میخوام بگم صرفا به خاطر که اعم نگاه کنیم قرآن رو نادیده بگیریم،
نه یکیش اونه، یکی از مصادیق شاید بین اینا کسایی بودن این که محتلم شدن. بعد اینا هم
هیچ قرینه ای هم نیست برای همین
یه احتمال داره که تا دوست رو احتمال هم میخواد بگه خب بابا بالاخره این آب چی تطهیر ما تطهیر نداریم، قلب مگه آب از آسمون بیاد قلب تطهیر میشه؟
خواد مقید باشه به معنای ظاهری تطهیر.
ولی آیه بیش از اینه، به وضوح بیش از اینه. شما احتمالات اینطوری که داری میدی عمدتا برمیگرده میگه یه چارچوبه پیشینی داریم میخوام
چارچوبه نه میخوام این بون قسط کردن.
آفرین
چون
با دو تا آفرین تمام. من اولین سوالی که از آقای علی بن ابراهیم رحمت الله علیه میپرسم اینه که آقا جون با دو تا قطره بارون میگه که تو پاک اینو با خدا غسل.
نه اگر
وقتی چه بجزن کنه
چه نداریم آخه بگذاریم.
نه این رجز کجا داره پدید میاد؟ یعنی ارتباطی باید بین رجز و نعاس باشه دیگه.
آره دیگه نعاس میگه امنتن، قشنگ میگه اینا مضطرب شده بودن و آمدن یستغیثون. اقاسه مال کیه؟ استغاثه مال کیه؟ مال اون آدمی که استرار رسیده. میگه آقا ما که مگه چقدر ما میخواستیم بریم یه عده بودیم رفتیم میخواستیم بزنیم به اون کاروانی که نیرو نظامی توش نبود، بریم مالمونو بگیریم فرار کنیم. الان نیرو نظامی اومدن با هم هر چی زور نظامی داشته حجاز پشت این کاروان اومدن میگن غلط کردین، شما جرأت دارین به اون دست بزنین پدرتون دارین، ما اینقدر آدم نداریم. اونا هم تازه بزرگان عرب و شمشیر زنای عرب و ارتشان آوردن، ما مگه میتونیم جلو اونا وایسیم؟ ترسیدن.
اون دیگه احتمالاً اتفاقی افتاده، کارو انجام دادن، تمام شده، یه امنیت خاطری پیدا کردن، از یوغشی و نواس.
نه. نه 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 هنوز اینا هنوز آماده نشدن که برن به جنگن.
قبل
جنگ، اینا همه مال قبل جنگه.
اینجا داره میگه امنیت برقرارشون حاصل
شد. آره آروم شدن. یه آقا اینا نیا کنین، من تو اون بحث قبلی هم گفتم اون وقتی اوضاع خیلی بیریخ میشه دوستان دیگه هیچ راه دیگه وجود نداره، این آدما بعد حتما یه چرتی بزنن بخوابن. خواب اصلا مثلا فرض کنیم یه شب بحرانی یکی داشته.
خب این چه
یه
خواب از رو استرابه
یا
از رو افسردگی؟
نه خدا میگه، خدا میگه من اصلا براتون یه چرتی آوردم، چرت نعاسم از تازه تو روزم هست. خدا میگه عین همون آیه قبلیه دیگه، تو جنگ احدم یه چرتی خدا به اینا داد، این نعمته. خدا میگه آقا این شما اوضاعتون اصلا کلا دیگه داشتین مشرک میشدین، دیدیم بتعیبا یه چرتی خدا داد بهتون که بعد دیگه بعدش که بلند میشین حالتون حال
فهم
نیستم
وسط جنگ
یهو
دارن فرار.
نه اونا به اوضاع اینجا شده، اونا داشتن پیروز داشتن میشدن، یه دفعه دیدن همه ورق برگشت و این همه شما وعده داده بودی. آره. چی شد؟ همه چی خراب شد؟ خدا هم معلوم نیست چیکار داره با ما میکنه و درسته؟ اینجوری شد. خدا میگه نگاه کن خیلی اوضاع بیریق شده، الان حرفای بی خود و چرت و پرت.
مثلا چون... جنگ.
آره نه جنگ تموم شد، اونا دیگه فرار کردن مثلا. اونا هم
از جنگ الان فرار میکنن، مثلا 500 متر 1 کیلومتر دارن میدونن یهو خوابشون میگیره. خب نه. این نواس من این نواس خوابه این چنین.
نه چرا همین؟ تو من دارم احد میگم، شما الان اینجا بدید. تو احد، توی احد اینا اومدن رفتن غنیمتو جمع کنن. از پشت اومدن به اینا حمله کردن. وقتی که دیدن لطوپار شدن اینا ترسیدن، اونا هم ترسیده بودن. اونا اوضاع صحنه جنگ به هم ریخته بود. اونا که رفتن احتمال میدادن دوباره چی؟ برن بقیهشون رو صدا بزنن برگردن، چون این یه دسته بود اومده بود. گفتن الان میرن اونا رو صدا میزنن میان. اوضاع ما هم که لطوپار، این پیغمبر هم که کلا شهید شد رفت. صحبت این بود. به شهادت رسیدن پیغمبر و این که قرار بود باشه ما قرار بود پیروز بشیم و همه چی رفت و خدا هم مثلا همچین معلوم نیست از حامی ما باشه و این حرف داشت، این فکر را میامد در ذهنشون. یه چورتی اومد اونا وسط، همه هم زخمی و مخمی و به هم ریخته بودن دیگه، چورتشون گرفت. خدا هم اونا رو منصرف کرد، اونا رفتن اصلا بر نگشتن، گفتن برگردیم ما رو لطفار میکنن اینا، چون اونا هم زخم خورده بودن دیگه. این در مورد اونجا بود. این چورته به درد خورد دیگه، بعدش که بلند شدن عقلشون سر جاش بود. اینجا نه، اینجا ترسیدن. خدا هم میگه یه چورتی بزنی، بعدش که بلند شد یه بارونی هم اومد. بعدش انگار شما ببینید بعد وقتا یه دفعه ببینید این بارونه که اومد، حس همه عوض میشه، حس همه عوض شد.
از رو ترس خوابیدن؟
نه اونا بابا ترس داشتن، خدا بهشون، خدا بهشون آرام. چورتی رو فرستاد دیگه، یک امر غیبی الهی بود،
یک امنیتی فرستاد.
نه چورت قشنگ نعاس نعاس و امنتن فرستاد. نعاس رو فرستاد که این امن رو بهتون بده. وقتی که شما چرتت که میگیره، آه آدمی که گرفته خوابیده در اوج آرامشه، بعد که بلند میشه شاید این مستره بشه ای چی شد چی کار شد. خب بعد میگه من این چرت رو یه حالت آرامشی براتون فرستادم، بعدش هم که بارون اومد عشنگ احساس که چه تراوتی چه. اصلا همین الان خود شما اینا رو بل کنید، الان شما میرین یه جایی با رفتین تو تهران که همین الان برای مدرسه هم ملت نمیاد بیرون، یه بارون بگیره صبح مثلا بلند شین، الان خیلی زمستون هوا سرد، فرض کن مثلا بهار باشه، خب میای بیرون یه تراوتی داره، اصلا از نظر روحی هم حس متفاوتی داری. مثلا میگن امروز دیگه خیلی کار بزرگی میتونی انجام بدی. چون
رجز رو، رجز شیطان رو مثلا ذهاب بکنه، یه تحلیل شاید
دیگه
بخواد که آب
و باران اون چه جوری این کار. کلا با ما یه بحث آب و باران دیدیم، آب و باران نشانه رحمت الهیه، دیدیم دعا زیرش مستجاب میشه، اینا رو داریم. امر غیبی امر دویده رو زیست مؤمنان است و آب متحره جعل، این جعل الهی برای آب که آب روی که آه خدا و از آسمان داره میفرستن اینو متحر قرار داده. خب کلن آب رو متحر قرار داده، جدا از اون آبی که از آسمان داره میاد، یه تطهیر مضاعفی داره اونی که از آسمان مباشرتن داره میاد با اونی که اومده تو زمین و بالاخره رفته تو چاه و اومده که نه، اون باطنش بیشتر حفظ شده تا این یکی. رابطه بین ظاهر و باطن یه رابطه غیبیه، این که واضحه توی این آیه. من الان بیشتر میخواستم نشون بدم که رجز یک اتفاق شیطانیه و خداوند اینو میخواد ببره از وجود، تو وجود شما هم هست، اصلا این دیگه به نجاست به معنای ظاهری ربطی نداره، هرچند که آب اومد اینم برداشت برد. عجیبه نجاست، چون یا کنید ما یه نجاست داریم تو بدن، یه غسل میکنیم وضو میگیریم، اینجا داریم چیکار میکنیم؟ میگیم یه نجاست باطنیه کردن. نجاست باطنی ما مگه نجس شدیم؟ ما داریم وضو میگیریم داریم غسل میکنیم، مثلا آدم محترم مگه نجس میشه؟ خب یک یه سوال این بعد میره سراغ خمر و میسر و انصاب عزلا، این باز خیلی جذاب‌تره تا اون محرم الله طائمن یت اما میته و دم مسفوح و لحم خنزیر. درسته؟ این آیه رجس من عمل شیطانه.
رجس
دوباره رفتیم سراغ رجس. من الانم مثال‌هایی رو میزنم که نسبت شیطان رو با رجس و رجس معلوم کرده باشه. تفاوتی هم من بین رجس و رجس و رجس و رجس و رجس و رجس و نجس فعلا قائل نشدیم.
نجسی من دارم شما خیلی ظاهری تره
به تلقیل ما، ولی تو آیه قرآن نشون دادیم که
استعمال باطنی هم نه،
استعمال باطنی هم اعم حتی، آره اعم حتی، یعنی استعمال ما تا اینجا در مورد نجس استعمال ظاهری توی آیه قرآن نداشتیم، استعمال ظاهری فقط در مورد رجس داشتیم که میته بود. اونم این بعدی رو نگاه کنیم، یا ایال الذین آمنو 90 مائده خب تا اینجا رجس رو اگه بزنیم، یا ایال الذین آمنو من عمل خمر، خمر رو نجس میگیم، این بالاخره ما در مورد نجاست خمر رو، این که خمر بریزه جایی رو نجس میکنه و اینا، میسر مگه نجسه؟ آره الان مثلا میسر چیه؟
قما.
قما نجسه؟ به جای بخور نجس میکنه، خیس بشه نجس میکنه، چیه پس؟ انصاب چی؟ انصاب چیه؟
آرات
نه
بوته.
گفتیم دیگه سه تا تعبیر داریم ما، سنم و نسب و وطن، سنم و نسب و نسب و وسن، انصاب. ازلام چیه؟ خب میسر کلن تشکیلات داره، یعنی مثلا یه جعبهی داره و تخبر داره و... ولی در مورد میگه حتی ازلام، ازلام یعنی یه چیزی که خودش یعنی جز بازی ها نیست، ولی اینو میخوای استفاده بکنی برای اموری که حالا الزاما هویت قماری هم نداره، اینو میزدن و برای قرعه، یعنی میخواستی با این تأثیری رو بذاری روی یک، مثلا بگی آه خب این دیگه مثلا چیز پلیدی شد، نشد نسبت غیبی بهش بری، میگه اینا رجس من عمل شیطان، شیطان اینا رو درست کردن، چون شیطان درست کرده رجسه، چون رجسه این تصویر نجاست رو میخواد بیاره به عمل شیطان هم تازه میخواد، عمل شیطان هم تازه میخواد چی بکنه؟
پلید،
این میخواد عمل شیطان رو بهش بزنه، یعنی کنه شیطان رفته. شما الان شیطان رو بعد این آیه تصور میکنی توی یه کارخونه نشسته داره چیکار میکنه؟ خمر درست میکنه، اونجا که تو داری خمر درست میکنی تو نیستی، شیطان داره اونجا خمر، اونجایی که تو اومدی این تخت نرد رو درست کردی و شطرنج بازی، شیطان اومد درست کرد اینا، انصاب هم این بوتر رو رفت کی درست کرد؟ شیطان برات ساخت اینا، تو نبودی، تو بودی شیطان هم بود، ما هم دیگه ساختیم، ولی از الان هم همینطور.
روایاتی تو حوزه موسیقی داریم، یکی همه آلات موسیقی از اوهام شیطان، یعنی ایده اصلیش رو شیطان داده.
حالا میخونیم روایاتو، من هنوز وارد روایت نشدم، روایات به سرعت ها میگی وسن تا میگی بود پشت سر شیمی رو میاره قمار آلات موسیقی، اصلا این خیلی عجیبه، این سه تا پدیده انگار به هم دخته شدن تو روایات، تو آیات هم اینطوری هست، اینجا که داریم میگه مجلس را انصاب از را
بزرمان
تو علوم قریبه
هم
اونجا هم بشتر بود اوثان رخص من الاثان بشتر بود قوله قبل از دور همون
تنام
بین عجیبه، این چرا اینقدر به هم پیوه خوردن؟
جذابه.
آره من الان نمیخوام وارد اون ابعاد بشم، فقط همه اشارهایی که داری میکنیم داره ارجاع میده خب که بود غیبیه، بود غیبی آورد ولی بیایم بیرون دوستان، به خاطر اینکه اون رهزنه، بیایم بیرون، ما داریم در مورد زندگی صحبت میکنیم، فقه هم داره در مورد سبک زندگی صحبت میکنه، سبک زندگی چجوری میدوزه این ستا رو به هم دیگه.
یه آیه دیگه هست که اینما یورید شیطان های یوغ و بین کمال علا و تال بقوا فر خمر و المیسر.
آره
یه ست تو کمان ذکر الله، یعنی دقیقی که
خمر و میسر داره چی کار میکنه؟ چند تا کار میکنه؟ خب یکی عداوت بغضا پدید میاره، دو صد دن ذکر الله، آقا کسی که با خمر کار میکنه و کسی که اصلا قماربازی داره میکنه، این دیگه اینا ابزاری هن که راه ذکر الهی رو چکار میکنن؟ صد که انه مسئله ذکر الله، محور اصلی زیست الهی چیه؟ ذکر الله. از بت و تمثال گرفته تا قمار و آلات و موسیقی، اینا همه قمار و بازی کلا، شما با اینا داری نه فقط جلوی ذکر و الهی رو میگیری به عنوان محور زیست، بلکه داری نه و بعدش هم ذکر تخصیص بزنید جسد دو کنم ذکر الله و عن سلات، یعنی تجسید این پدیده تو سبک زندگی رو هم میاره، فقط ذکر، چون ذکر امر باطنیه دیگه، بعدش بلا فاصله
ذکر و سلات داریم، یعنی در یه مساف قرار میگیره با قمار و بت و موسیقی.
سلات شما عملا دوستان کاملا باید متوجه این باشید که ما داریم به مساف یک سبک زندگی میریم با یک سبک زندگی دیگه، یه سبک زندگی ذکر الله، ذکر الله و محور قرار داده، میخواد بقیه رو حول اون بچینه، نماز رو به عنوان یه پدیده آورده، مکانی به عنوان مسجد آورده، اون طرف دیگه چطور؟ اون هم اینجور نیست که هیچی نداشته باشه، اون هم یه بت داره، یه معبد داره، یه سبک زندگی لهو و لعب و لغو داره، قمار داره، آلات موسیقی داره و و فساد و فحشا و بغضا که خیلی جدیه، عداوت که خیلی جدیه و الی آخر.
فردا جا چیز ایجاد کردن، صد ایجاد کردن از ذکر الله، یه مدلش میشه قفلت، اینا دارن یه چیزی فراتر از قفلت.
بابا شما بازی که میکنه اصلا بازی رو در نظر بگیر، اصلا آدم رو میبره، همین الان شما بازی، هم بازی همین شطرنج، طرف مشغول تخته نرد بشه، میبینیم بازیه دیگه، بازی میبره، اصلا آیت قرآن هم قشنگ توصیف میکنه بازی رو. ویژگی بازی چیه دوستان؟
لحو.
ویژگی بازی قمارشه مگه؟ قمار یه بس دیگه است که لا تکون اموال کنه. من به نظرم نفهمیدی هنوز که بازی چقدر خطرناکه. طرف وقتی وارد بازی میشه دیگه اصلا میبینی 10 ساعت گذشت هنوز مشغول بازیه. نماز چیه؟ زندگی همه چیزشو از بین میبره.
جو یعنی ملاک
فقط کامپیوتر. الان شما همین الان من میگم مثلا اینا بزنید، همین الان شطرنج شروع کنید به بازی کردن، خب و همه مشغولش باشن، نه بازی بکنید.
حالا علی شما میگید این چیزا بیشتر اثرات روانی رو فرق داره تو اجتماعی.
چرا دیگه شما بعضی
الان چرا باشه من یه آدم بی‌موالات بشم؟ اصولی ندارن
وقتی جامعه بیموالات بشه ما چه کار کنیم؟ ذکر الهی رو از وسط جامعه برداشتی، نماز که نبود وسط، تنها عن الفحشاء برمون کنه بود، بغضا پدید میاد، دشمنی بین شما پدید میاد، اصلا ذکر الهی از وسط جامعه برداشت بشه دیگه هیچی نداری. اینه که دیگه صراحتا آیاتش توصیف میکنه ذکر الهی چجوری شما رو داره به، اگه ما میخوام کاری بکنیم با ذکر الهی میخوام بکنیم، اگه طرف مقابل داره کاری میکنه با صد دن ذکر الله این کار میکنه.
ذکر الهی یه جور وسیله برای اون حکومت الله دیدیم، یا با تو پای حکرانی بکنیم پای حکومت رو ببری جلو، باید این ابزار ذکر الله
و هدف نهاییت هم هست ذکر، اصلا کلن حکومت الله رو میخوای برای چی؟ برای که ذکر الهی رو بالا بیاری، هم ابزار هم هدفه، هم هدف هم وسیله از ذکر. ذکر همه چیزته، ذکر هدفته، وسیلت، راهت. ولی نماز میان در موردش صحبت میکنه، خب یا کنیم جزئی که میشیم فهم کنه، ولی ذکر همه ازیست انسانیه، حتی میتونم بگم بالاتر از عبودیت. عبودیت زیل ذکره، البته تعاریف متفاوته، یه عده کلن جوهره زیست و عبودیت میکنه. خب من تلقی خودم اینه که نه، جوهره زیست ذکر و معرفت، یعنی اون تلقی عرفانی اینه، عبودیت ترجمه اونه، یعنی یه مرتبه پایین‌تر از ذکر. قرآن هم رو ذکر واسده، عبودیت تو مرتبه دوم، یعنی از شواهد قرآنی داره اصلا این عرض که چون باید نیا کنی زندگی رو میخوای یه سبکی براش بسازی که جلوی ذکر رو که نگیره بماند، مسیر ذکر رو باز کنه. سوال اینه اینا مانع میشه؟ بت تمثال مانع ذکر هست؟ نه، بازی، قمار، باز، آلات موسیقی، لهو و لعب، قول زور. نمیتونی شما در مورد یه پدیده صحبت کنی بقیه پدیده رو بیخیال بشی، همه این پدیده در هم تنیده است دوستان، مسئله اصلی.
پس این که به سمت جدایی دین از سیاست و جامعه کلا میریم، همین از این میتونه نشد بگیری، یعنی چون وقتی دیگه که ما باید به سمت خدا بریم، یعنی از مادیات باید فاصله بگیریم که یعنی
نه این برداشت حالا دیگه چون باید ذکر بیاد توی سبک زندگی دیگه سبک زندگی ذکر داریم
مثلا بعد یه بازار نمیدن کنان همه
مسئله اصلی زیست الهی اینه که تو ذکر رو بتونی بیاری تبدیل کنی به رجال و لا تلهی هم تجارت و مالا بیرون هم ذکر الله دیگه
این درست میگه اولا این تنبیهی که از جدای دین و سیاست میشه که اگر این بیا تو چیز تقدسش از بین میره
به خاطر که عبودیت رو خیلی محدود میفهمه میگه آقا شما پیغمبر اکرم زد یه تفکر خرافی داشتن بت بود واقعا تا قبل از این بحثان شما تصور چی بود؟ یه تفکر خرافی این ارجزیره عربستان داشتن عقب افتاده هم بودن اونم بت پرستی بود پیغمبر خیلی روشن فکر بود اومد جلو اینا وایستاد باید من تلاقی میگم اصلا روشن فکری به اون معنی که شما میگین همون طرفداری کردن از روم و ایران بود اتفاقا نمی روشن فکری بود چون وقتی تو چه جزیره عربستان شد اینا رو ولش میکردی موحد بودن چرخ شناسا ببینید چقدر ذهنیت ما رو عوض میکنن استنباط فقهی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن